ما در برنامه قبل در مورد راه‌های کسب ارتباط مؤثر یه سری کلیات رو مطرح کردیم. یکی از شاید مهمترین نکته‌هایی که در هنگام شروع یک گفتگو و یا ارتباط بین افراد باید مد نظر قرار بدیم و در اون برنامه بهش اشاراتی کردیم، بحث گوش دادن مناسب هستش و درست گوش دادن. در این برنامه هم قرار هستش که بحث راه‌های کسب ارتباط مؤثر رو با شما صحبت کنیم با حضور سرکار خانم دکتر مریم فرزی، مشاور عالی روانشناسی و استاد دانشگاه. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدین و سلام.
به نام خدای مهربان و بخشنده، من هم سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم خانم دکتر، میخوایم در مورد راههای کسب ارتباط مؤثر صحبت کنیم، اما میخوام خواهش بکنم که برای اینکه یک یادآوری بشه برای شنوندگان عزیزمون، یه توضیح کوتاهی و یه کلیاتی از برنامه گذشته خلاصه‌ای بفرمایید تا من سوالاتم رو مطرح کنم.
بله، با توجه به اینکه 75% از اوقات روزانه ما صرف ارتباط برقرار کردن با دیگران میشه، به هر حال توی این وضعیت باید توجه داشته باشیم که اون چیزی که میتونه یک ارتباط مؤثر رو شکل بده و صمیمیت توی روابط رو ایجاد بکنه، انتقال درست اطلاعات هست. پس در واقع ما باید مهارت‌های ارتباطی رو بدونیم. وقتی میگیم مهارت ارتباطی، باید یه تعریف از ارتباط داشته باشیم. میگیم ارتباط فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتارهای ما از یک فرد به فرد دیگه هست. در این صورت هست که ما میتونیم بگیم که یک ارتباط مؤثر رو برقرار کردیم. طبیعی هست که توی این ارتباط برقرار کردن یک مخاطب وجود داره که شنونده هست و یک گوینده وجود داره که به عبارتی داره صحبت میکنه. پس در یک ارتباط مؤثر باید بدونیم که چجوری صحبت بکنیم، تو صحبت کردنمون چه نکاتی رو بایستی رعایت بکنیم و اگر قرار هست به عنوان مخاطب قرار بگیریم و گوش بدیم، گوش دادن چه ویژگی هایی داره و به چه شکل ما میتونیم یک شنونده فعال باشیم که بتونیم یک ارتباط مؤثر رو هم شکل بدیم.
درسته. خانم دکتر یه سوال خیلی کوتاه بپرسم.
حتما.
آیا لبخند زدن میتونه شروع یک ارتباط مؤثر رو برامون رقم بزنه؟
طبیعی هستش که در برقراری ارتباط، همونطور که یه سری نشانه های کلامی وجود داره، یعنی ما یک سری ارتباطاتمون کلامی هست، یک سری ارتباطاتمون غیر کلامی هستش و لبخند زدن و اون چیزی که در چهره ما پدیدار میشه جزء اون نشانه های غیر کلامی، اون ارتباط غیر کلامی ما به حساب میاد که میتونه مخاطب ما رو به عبارتی توی یک ارتباط قرار بده و این انگیزه رو درش ایجاد بکنه که دوست داشته باشه با ما این ارتباط رو ادامه بده، دوست داشته باشه با ما صحبت بکنه. بله.
حالا در همین راستا شاید حالا گروهی از جهانگردا یا مسافرینی که به کشورمون اومدن تو خاطراتشون بعضا نوشتن که مردم ایران مردمی هستن که لبخند کم به لب میارن. یه موقع میبینید خیلی از کشورها هستن وضعیت اقتصادشون، وضعیت معیشتشون خیلی پایینن و علاوه اقتصادی بسیار مشکل دارن، اما اون لبخنده، اون روی خوش رو حفظ کردن. آیا میتونیم ما این رو در کشور خودمون جاری و ساری بکنیم که آقا از خواب که بلند میشی، با همکارت که ارتباط داری، با همسرت که ارتباط داری، میخوای بری نون بخری، لبخند داشته باش، روی خوش داشته باش، هیچ ایرادی نداره.
خیلی از دوستان هستن که شاید اگر شما دقت کنید از صبح تا شب به دنبال مجله های مختلف هستن که نکات مختلف روانشناسی رو از توش پیدا کنن. شما جمله هایی رو میخونید روی تیتر یا جلد مجله ها، این که چجوری میتونیم یه آدم جذابی باشیم، چجوری میتونیم خیلی خوب دیگران رو به سمت خودمون جذب کنیم، یا چرا بعضیا مهره مار دارن، یا چه کار کنیم که یک ارتباط صمیمی رو برقرار بکنیم. ما غافل هستیم از اینکه لبخند زدن یک فاکتور برای جذابیت افراد در ارتباطاتشون به حساب میاد و اگر بدونیم که این یک فاکتور خیلی مهم هست در برقراری ارتباط و حفظ ارتباطات، سعی نمی‌کنیم که لبخند زدنمون رو وابسته به عوامل دیگه‌ای بکنیم، مثل اینکه حالا چون من ناراحت هستم لبخند نزنم، چون حالا لحاظ وضعیت مالی مشکل دارم، یا حالا این مشکل مشکل من به شخصه نیست، ممکنه که در یک سطح وسیع‌تر این اتفاق افتاده باشه، من لبخند رو از لبان خودم بگیرم. این یک عامل بسیار بسیار مهم به حساب میاد.
خانم دکتر، من خاطرم هستش تو برنامه هفته گذشته در مورد این صحبت کردیم که دو نفری که توی جلسه خواستگاری و معارفه با هم نشستن و میخوان صحبت بکنن از چه سوالی شروع بکنن، و شما راهکار خیلی خوبی رو دادین از این که خب روزتون رو چجوری شروع کردین، و از سوالهای بسیار معمولی ساده که در اون لحظه شاید به ذهن خیلی ها نرسه. حالا میخوام دوباره برگردم به همون قضیه و اینکه چقدر وقتی که دو نفر میخوان یک ارتباط مؤثر و دائمی رو با هم داشته باشن، چقدر توجه کردن به علایق و سلایقشون میتونه کمک بکنه که این ارتباط تداوم و دوام بهتری داشته باشه.
ما میگیم یکی از اون مهارت‌های ارتباطی صحبت کردن هستش. حالا ما چجوری این سخن رو آغاز بکنیم خیلی مهمه. اصولا میگیم که مردم خیلی دوست دارن راجع به خودشون و تجربیاتشون صحبت بکنن. بلکه ما بتونیم سر صحبت رو باز بکنیم توی یک ارتباط، خیلی خوب هست که دست بزنیم روی موضوعاتی که مورد علاقه همدیگه هستش.
90% آقایون دوست دارن در مورد خاطرات سربازیشون صحبت کنن.
و خیلی خوب هستش که ما بپذیریم و گوش بدیم. ببینید، در برقراری ارتباط شما باید در نظر بگیرید که خودتون رو جای طرف مقابل هم قرار بدید، خصوصا وقتی با جنس مخالفتون دارید صحبت میکنید. حالا ممکنه اون فرد همسرتون باشه، وقتی داره راجع به خاطرات سربازیش صحبت میکنه و خیلی دوست داره، یا دوست داره راجع به یه ماشین صحبت بکنه و خیلی با علاقه داره از تمامی خصوصیاتش و جزئیاتش صحبت میکنه، خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و شنونده فعالی باشیم. یعنی این علاقه رو در طرف مقابل ایجاد بکنیم که برای ما بیشتر صحبت کنه. نه اینکه در همون ابتدا ممکنه صحبت هم نکنیم، ولی با همون نشانه های غیر کلامی که دارم میگم، با همون چهره ای که به خودمون میگیریم، کاملا نشون میدیم که اصلا به این موضوع هیچ علاقه ای نداریم و طرف مقابلمون ممکن هست که خیلی زود از انگیزه بیفته. اگر خودمون رو جای طرف مقابلمون بذاریم و بپذیریم که براش این موضوع جذابیت داره، ما هم شنونده خوبی خواهیم بود. ما میگیم یکی دیگه از اون عواملی که میتونه به برقراری یک ارتباط خوب کمک بکنه، سوال کرد هست. خب ما گاهی میگیم که خب حالا ما کنار یه فرد قرار گرفتیم، چجوری سر صحبت رو آغاز بکنیم، شروع بکنیم؟ خب گفتم سلام، بعدش چی کار بکنم؟ ما با پرسیدن این کار رو انجام میدیم، ولی چقدر خوب هستش که سوال هامون هم کوتاه باشه، یعنی سوال های کوتاهی که جواب های کوتاهی رو هم در بر بگیره، و اینکه راجع به موضوعاتی صحبت بکنیم که مورد علاقه هم دیگه هست، ما میتونیم یک ارتباط رو شروع بکنیم.
درسته. پس آخه بعضی سوالات هست شما میگین کوتاه، خانم دکتر، بعضی سوالات هست مثلا چه خبر، بعد در جوابش دیگه چه خبر، این سوال خیلی جواب خیلی طولانی داشته. منظورت که این سوالات نیست؟
نه دیگه، گفتم که در واقع سوالات کلیشه‌ای نپرسیم.
دقیقا.
ببینید، هم که شما میپرسی خب امروز روزو چجوری شما گذروندی، به نظر من هوا امروز خیلی گرم بود. ببینید، هم میگم نظر شما چطور، به نظر شما هوا گرم نیست؟ شما با همین سوالات ساده که از طرف مقابلتون دارید میپرسید، اونو آروم آروم دارید توی یک فضای ارتباطی قرار میدید.
درست.
و بعد میتونید راجع به مسائل مهمتر سوالاتی رو شروع کنید.
درست.
اما چقدر خوبه که وقتی سوال میپرسیم خیلی خوب هم بشنویم، چون گاهی سوال میپرسیم ولی حواسمون همه جا هست به جز همون جوابی که طرف مقابلمون داره میده. ما اگر میخوایم بگیم شنونده خوبی هم هستیم، باید با یه سر تکون دادن، با یه بله گفتن، منتظر ادامه اون پاسخ و اون جواب هم باشیم، یا بگیم که داریم گوش میدیم. پس در برقراری ارتباط صحبت کردن یک عامل بسیار مؤثر هست، و بعد میریم سراغ گوش دادن.
یکی از حالا مواردی که شما فرمودید در مورد گوش دادن فعال این هستش که من سوالی رو از شخصی میکنم، بعد طرف داره به من پاسخ میده، اما حواس من اونجا نیست، دارم تو چشاش نگاه میکنم، دارم سر تکون میدم، اما حواسم اونجا نیست.
بله.
انگار این حواس پرتی من و اینکه توجه به حرفایشون نمیکنم برای ایشون هم مشهود هستش و اونم متوجه میشه. آیا این درسته؟ یعنی اونم متوجه میشه که من حواسم اینجا نیست؟ درسته،
حتما متوجه میشه، و اگر هم در ابتدا متوجه نشه، قطعا با پرسیدن یک سوال متوجه میشه که شما به حرفش گوش دادید یا نه. این کاری هست که ما اکثرمون انجام میدیم. یعنی
درسته.
خیلی اوقات معلم سر کلاس درس داره درس میده و دانش آموزش هم سر تکون میده یا کاملا به معلمش داره نگاه میکنه، معلم برای که خیالش جمع بشه یهو یه سوال میپرسه تا ببینه که آیا حواس شاگردش جمع بوده یا جمع نبوده. ما گاهی اوقات هم میتونیم با مسائل روز شروع بکنیم، یا حالا شما در ارتباط با یک جلسه خواستگاری مطرح کردین، دو نفر کنار هم نشستن، حالا ممکنه که من خیلی اوقات با این مسئله مواجه میشم که میگن ما نمیدونیم چه سوالی رو بپرسیم، من باید شروع کنم، ایشون باید شروع بکنه، چه کار باید بکنیم. حالا چقدر خوبه، خب شما طرف مقابلتون یه شغلی داره، چقدر خوبه که دلیل انتخاب شغلشو بپرسین. از شغلتون راضی هستین؟ چی شد که اصلا شما به این سمت و سو حرکت کردید، این رشته تحصیلی رو ادامه دادید، این شغل رو برای خودتون انتخاب کردید؟ همین میتونه سرنخ بسیاری از اطلاعات باشه و فضا رو راحت تر کنه برای شما که سوالات دیگه رو هم بپرسید. این که اصلا با علاقه رشته تحصیلیش رو انتخاب کرده، رشته درسی و شغلش رو، یا همینطوری باری به هر جهت بوده، توی مسیر قرار گرفته، جبر بوده، هر چیزی که بوده توی صحبت مشخص میشه.
خانم دکتر، چقدر وقتی که دو نفر با هم دارن صحبت میکنن نیازسنجیشون و احساس همدلی، احساس همدردی با همدیگه و همزادپنداری چقدر میتونه کمک بکنه در اینکه این ارتباط قویتر و موثرتر به کار خودش ادامه بده؟
من در ابتدای صحبت یه اشاره کردم، یعنی همون درک متقابل، یعنی دقیقا. که شما بتونید خودتون رو جای طرف مقابلتون قرار بدید. قرار نیست که کسانی که ما باهاشون ارتباط داریم همیشه چیزایی رو بگن که باب دل ما هست و ما دوست داریم بشنویم. در این صورت این میشه خودمحوری و خودمحوری اجازه نمیده که شما شنونده خیلی خوبی باشید. چون من صحبت کردم از این که گوش دادن یک مهارت ارتباطی مؤثر دیگه هست، یعنی صحبت کردن یکی و گوش کردن هم در کنارش. خب شما اگر نتونید خیلی خوب خودتون رو جای طرف مقابلتون بذارید، طبیعی هستش که خودخواهانه با این موضوع برخورد میکنید و خود محور میشید و این یک ارتباط رو به سرانجام نمیرسونه، یعنی خیلی زود این ارتباط از بین میره. اینکه ما بتونیم در یک ارتباط زمانی که داریم میشنویم احساسات و عواطفمون رو کنترل بکنیم، یعنی اینکه ما از هوش هیجانی برخوردار هستیم، اینکه در گوش دادنمون از قضاوت کردن پرهیز بکنیم، عجله نکنیم، صبور باشیم. دیدیم گاهی اوقات ما ارتباط رو برقرار میکنیم، سوال هم میپرسیم از طرف مقابلمون، همین که میاد صحبت بکنه ما وسط حرفش میپریم یا سری میگیم که منظورت اینه؟ آه متوجه شدم، متوجه شدم، منظور شما این هستش، دیگه نیاز نیست ادامه بدی، یا گرفتم موضوع رو. ببینید اینها همه اختلال در یک ارتباط ایجاد میکنه و شنونده من میگه خب حالا که من هر چی میخوام بگم این همه رو میدونه، پس دیگه چه دلیلی واسه صحبت کردن وجود داره؟ یا ممکن هست به ما بگه که خب دیگه چرا شما سوال میپرسی، شما که همه چیزو میدونید. اینها یه ارتباط و توش اختلال ایجاد میکنه. پس همدلی یعنی که من خودم رو جای طرف مقابلم قرار بدم، از دریچه دید اون به مسئله نگاه بکنم، فکر کنم که اگر خودم جای اون بودم و من داشتم صحبت میکردم یا من میخواستم بشنوم، طرف مقابلم مرتب تو حرفای من میپرید یا اظهار نظر میکرد یا میگفتش که ببین میشه دیگه راجع به این مسئله صحبت نکنیم، من اصلا دوست ندارم که راجع به این مسئله به خصوص حرف بزنیم، اصلا موضوع مورد علاقه من نیست. اگر مرتب میخواست این کار انجام بده ما چه کار میکردیم؟ پس خودمون رو جای طرف مقابلمون قرار میدیم. اینها همه فن برقراری یک ارتباط بسیار بسیار خوب هستش.
درسته. شما فرض کنید که یه خانم آقایی در داخل خونه هستن، به هر حال وقتی که آقای خونه بعد از یه روز پرتلاش و پرتنش کاری به خونه میاد، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا اینکه به هر حال روز خوبی رو پشت سر نذاشته و با یک چهره عبوس و با یک چهره گرفته وارد خونه میشه. خب اینجا خانومش چه برخوردی رو باید داشته باشه؟ آیا باید بی‌توجهی کنه؟ آیا باید بی‌تفاوت کنه؟ یا باید سوال بپرسه و حالت کنجکاوی داشته باشه سوالاتش؟ این یه طرف قضیه هستش خانم دکتر، که این خانم چه برخوردی داشته باشه. خیلی اوقات هم تو صحبت‌های بزرگان ما و پدر بزرگا و مادر بزرگای ما هم میگن که مرد وقتی پشت سر خونه میرسه باید غم و غصه و هر چی ناراحتی داره بذاره پشت در و با یک روحیه شاد وارد خونه بشه و عملاً یه نقابی بر چهرهش بزنه. میخوام در مورد این بیشتر صحبت کنیم که نوع سوال کردن همسرها یا زوجین نسبت به همدیگه چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه طرف به قول معروف اون گره صحبتشون، عقده دلش باز بشه و بتونه برای ما صحبت کنه، درد دل کنه و این احساس همدلی و همدردی بیشتر حفظ بشه.
بله، به هر حال اونم یه مهارت ارتباطی هست. درسته. این که ما نباید به خودمون اجازه بدیم که استرس هامون و ناراحتی هامون رو به دیگران منتقل بکنیم یه اصل هستش. حالا این که ما دوست نداریم رعایت بکنیم بحثش کاملا متفاوت هست. این که من به عنوان یک استاد وقتی توی کلاس درس حاضر میشم، این اجازه رو ندارم که ناراحتی های خودم و مسائل مشکلات خودم رو به دانشجوی خودم انتقال بدم، چون اون از من یک انتظار دیگه ای داره توی کلاس درس. ما باید اینو در خودمون تمرین بدیم، یعنی آروم آروم یاد بگیریم که این کار رو نکنیم، به عبارتی مدیریت کنیم استرس هامون رو. اما از این بابت که مرد با همون مشکلات و مسائل میاد خونه، یک روز پرکار رو داشته گرفته هستش، چقدر خوبه که همسرش به استقبالش با یه لبخند بره و زمان سنجی بکنه که آیا الان زمانش هست که سوال پیچ کنه همسرش رو، کنجکاوی بیش از اندازه داشته باشه، بپرسه. ببینید، منظور از این نیاز سنجی، منظور از این که ما بشناسیم طرف مقابلمون رو، بعضی از افراد وقتی ناراحتن با گفتن تخلیه میشن و احساس خوب دارن. بعضی ها وقتی ناراحت هستن به یه خلوت نیاز دارن، دوست ندارن راجع به مسئله صحبت کنن. بعضی ها اون لحظه دوست ندارن صحبت کنن، یکی دو ساعت بعد وقتی که آروم گرفتن دوست دارن راجع به مسئله صحبت بکنن.
جنسیت تأثیر داره تو این نوبندی های بعد دست بندی که از اتالی فرمودین؟
خب قطعا خانم ها بیشتر دوست دارن صحبت بکنن راجع به مسئله مشکلاتشون، آقایون کمتر مایل هستن صحبت بکنن. این اون تفاوت جنسیتی هست که ما باید لحاظ بکنیم. خانم ها شاید خیلی جزئی سوال میپرسن، آقایون بیشتر راجع به کلیات دوست دارن که صحبت بکنن. چیزهایی که آقایون راجع بهش صحبت میکنن ممکنه برای خانمون جذابیت رو نداشته باشه یا اصلا از نقطه نظر اون مهم نباشه. اینا اون تفاوت ها هست که ما باید در نظر بگیریم و با توجه به اون حرکت بکنیم. اما یک لبخند در ابتدای امر میتونه خیلی از مسئله مشکلات رو حل بکنه، چون شما قرار هست که اینجا فضای آرومی رو ایجاد کنید. قرار نیست شما هم دومین فضای متشنج رو برای اون آقا درست بکنید.
بله.
حالا با یه چای، با یه لیوان آب، یک شربت ما میتونیم به استقبال بریم. اصلا شاید لزومی نداشته باشه اون موقع راجع به موضوع صحبت کنیم. بیا میتونیم با طرح این سوال که اتفاق خاصی افتاده، موافق هستی راجع بهش صحبت کنیم؟ ببینیم ما نظر طرف مقابلمون رو بگیریم. موافق هستی راجع به این موضوع الان صحبت بکنیم؟ فکر میکنی که من بتونم بهت کمک بکنم، حتی به عنوان یک شنونده؟ گاهی اوقات ممکنه که یه مرد شکایت بکنه، بگه که خب من میگم برای خانومم، ولی مثلا این از این موضوعات ممکن هست به نفع خودش استفاده بکنه، برای همین ترجیح میدم اصلا حتی به عنوان شنونده‌ام باهاش صحبت نکنم. یا گاهی ممکنه بگن که حالا من برای تو بگم، نهایت میخوای بشنوی، مگه چه دردی رو از من میخوای دوا کنی، چه مشکلی میخواد حل بشه؟ میخوام اینو بهتون بگم آقای شادبر، گاهی اوقات هم ما میخوایم بشنویم، اما متاسفانه با بکار بردن بعضی از واژه ها و جمله های سنگین طرف مقابلمون رو اذیت میکنیم، آزارش میدیم. مثل اینکه آقای مراجعی به من میگفتش که من توی کار مبلمان هستم، تو کار تهیه و ساخت مبلمان، یه اوقاتی با ذوق و شوق میومدم خونه وقتی یه طرح جدید میزدیم، دوست داشتم اینو برای همسرم بگم که امروز این طرح رو زدیم، چقدر خوشگل در اومد، من چقدر از این کار رو به عهده گرفتم. و خانم من در این حال که میشنوه میگه که بس نیست انقدر داری نوکری دیگرانو میکنی، فکر کردی خیلی کار بزرگی داری انجام میدی، چقدر میخوای مثلا نوکر مدیرت باشی؟ اگر ما قرار هست یک ارتباط خوبی رو برقرار بکنیم، یک شنونده خوب باید باشیم، خودمونو جای طرف مقابل قرار بدیم، بدونیم که چقدر برای اون فرد مقابل ما این مسئله جذابیت داره، ارزش داره، با عشق و علاقه داره ازش صحبت میکنه، بشنویم. خب این باعث میشه که این آقا میگه من دیگه برای خانومم هیچ صحبتی نمی کنم، چون هر صحبتی که میخوام از محیط کار یا مسائل خودم داشته باشم با کنایه به من جواب میده و صحبتهاش نیشدار و گزنده هست، پس ترجیح میدم دیگه باش حرف نزنم.
درسته. سپاسگزارم خانم دکتر از پاسخهای بسیار کاملتون و کاملا محققانتون. که دو تا مورد دیگه از گام‌های کسب ارتباط مؤثر مونده و بریم واسه جمع‌بندی این. خانم دکتر، شاید گام بعدی رو اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم راه‌های کسب ارتباط مؤثر رو، شاید یکی از گام‌ها حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل باشه. این چقدر میتونه در کسب یک ارتباط مؤثر مهم باشه؟ حالا من یه مثالی هم عرض بکنم خدمتتون، شاید برای خیلی از کارمندها، خیلی کارگران و خیلی کسانی که صاحبان حرف و مشاغل هستن، اون درآمدی که دارن کسب میکنن مساوی و برابر باشه با اون کسب احترام و اون شأن اجتماعی که دارن. و خیلی اوقات کارگران موقعی که دارن صحبت میکنن میگن حقوقمون پایینه، از طرف احتراممون هم رعایت نمیشه.
بله.
شأن ما رو هم زیر سوال قرار میدن، توجهی به تجربیات ما، توجهی به دانش ما نمیشه، چه کارگران چه کارمندان عزیزمون. چقدر این احترام گذاشتن به طرف مقابل و حفظ شأن طرف مقابل رو میتونه کمک بکنه برای اینکه یک ارتباط موثر و دائمی داشته باشیم.
بله، گفتم که وقتی ما میخوایم گوش بدیم و یه شنونده خیلی خوب باشیم، یکی از مواردی که باید رعایت کنیم اینه که عجله نکنیم و صبور باشیم. این صبور بودن و آروم بودن ما اون آرامش رو به طرف مقابل هم انتقال میده. مضافاً این که وقتی من دارم خوب گوش میدم بهش دارم احترام هم میذارم. فکر میکنم شما این جمله رو خیلی شنیدید که کارگری یا کارمندی میگه رفتم پیش رئیسم یا پیش موافق خودم رفتم، درسته که نتونست برام کاری انجام بده اما خیلی خوب به حرفام گوش داد، واقعا آروم شدم وقتی که از اتاقش برگشتم بیرون.
درست.
یا خیلی بهم احترام گذاشت، با طمأنینه با آرامش کامل به همه حرفای من گوش کرد. گاهی شاید ما نتونیم کاری بر طرف مقابل انجام بدیم اما با خوب گوش کردن، با آروم بودن، با صبور بودن، با سعی صدر داشتن داریم به طرف مقابلمون کمک میکنیم که تخلیه بشه، حتی با گفتن خیلی از مسائلش، اگرچه فکر میکنیم که نتونستیم براش کاری انجام بدیم اما بخشی از مشکلاتش حل شده با گفتن و شاید ما خودمون متوجه این مسئله نباشیم. این یک نکته بسیار مهم در برقراری ارتباط هست. همونطور که شما یک لبخند میزنید برای که بتونید یک ارتباط صمیمی رو برقرار بکنیم، همین که در نظر میگیریم که توی برقراری یک ارتباط خوب و صمیمی ما خیلی نباید صحبت بکنیم، یعنی بدون وقف صحبت کردن هم ممکن است گوش طرف مقابلمون رو اذیت کنه، یعنی آزار بده، اما به جا سخن گفتن یعنی به اون نشانه های پیام در طرف مقابل هم ما بایستی خیلی توجه بکنیم. ما تو برقراری ارتباطمون یه سری نشانه ها رو هم داریم از طرف مقابلمون دریافت میکنیم، مثل اینکه خسته شده از صحبت با ما، کسل شده، حواسش جای دیگه است، بیقرار، مضطرب هست، درگیری فکری داره. ما اگر این نشانه ها رو دریافت بکنیم دقیقا متوجه میشیم که کجا چقدر باید صحبت کنیم و اصلا راجع به چه سری از مسائل باید صحبت کنیم. شما فکر کنید میبینید طرف مقابلتون گرفته هستش، شما میخواید راجع به یک مسئله بسیار بسیار ناراحت کننده باهاش صحبت بکنید.
درسته. خانم دکتر، حالا من دارم فکر میکنم ما تو ذهنمون همیشه وقتی به آدمهایی که به همون احترام میذارن و شأن و شخصیت ما رعایت میکنن، همیشه به چشم یک آدمای مهربان و دوست داشتنی تو ذهنمون نقش میبندن. حالا شاید نمونهش رو بشه تو صحبت بچه ها دید، وقتی که در یک مجلس مهمونی اون صاحب خونه با توجه به شأن و شخصیت اون کودکانی که در مجلس هستن، فرض کنید اون سینی چای، سینی شکلات، سینی شیرینی، سینی میوه رو میاد وقتی میگردونه بین تمام مهمانان، بچه‌ها رو هم از قلم نمیندازه و به اونها هم تعارف میکنه و شأن و شخصیت اونها رو هم حفظ میکنه، حتی اون بچه‌ها هم در ذهنشون انگار یک نظر مثبتی به این آدم پیدا میکنن و به این شخص پیدا میکنن، کسانی که احترامشون و شأن و شخصیتشون رعایت کردن. چقدر میتونیم این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم؟
ما خیلی میتونیم. انسان قادر هست خیلی از کارها رو انجام بده اگر بخواد.
من سوالم یه خورده دیگه کاملتر بکنم، این که شاید به علت مشغله ها، به علت گرفتاری ها، ما خواسته یا ناخواسته، بتونیم بگیم 90% ناخواسته هستش، ممکنه فراموش کنیم که این رفتار رو ممکنه احترام اون شخص مقابل ما رو زیر سوال برده باشه، شخصیتش رو زیر سوال برده باشه و واقعا غیر عامدانه هستش. چقدر میتونیم اینو اینقدر تقویت بکنیم که ملکه بشه برامون و جز باورهای ما
اون باشه. چیزی که غیر عمد باشه طبیعی هست که خیلی زیاد اتفاق نمیفته، چون شما اصل رو بر این میذارید که دارید خیلی از موارد رو رعایت میکنید، اما تکرارش هر روز با خودمون، اینکه هر از گاهی با خودمون یه مرور بکنیم، به ما کمک میکنه که بتونیم این مدل رفتار رو در خودمون تقویت بکنیم. حتما این جمله رو شما شنیدید که میگه انگار دفعه اول با شما برخورد کردم اما نمیدونم چرا اینقدر احساس راحتی میکنم باهاتون.
انگار سالها میشناسمتون.
دوست دارم مسائلمو با شما در میون بذارم، یا احساس میکنم خیلی مهربون هستید، این فضای امنو برای من ایجاد کردید که من تو یک یا دو دیدار خیلی از مسائلم رو برای شما مطرح کردم. این نشون میده که شما قادر بودین در چهره خودتون، تو کلام خودتون، ارتباطی رو با طرف مقابلتون برقرار بکنید. زبان بدنتون با اون چیزی که به زبان آوردید انقدر همخوان بوده که طرف مقابلتون این صمیمیت و سادگی رو توی ارتباط با شما پیدا کرده. خوب گوش دادن، به جا نگاه کردن، لبخند زدن، به اندازه صحبت کردن، کجاها باید مکس داشته باشیم، اصلا با طرف مقابلمون سطح سواد و تحصیلاتش رو در نظر بگیریم، چقدر باید باش صحبت کنیم، چه جمله هایی رو باید استفاده کنیم، اصلا از چه واژه هایی باید استفاده کنیم، خیلی مهم هست. شما وقتی با کسی برخورد میکنید که ممکنه سطح تحصیلاتش خیلی پایین تر از شما باشه و تو صحبت کردنتون از یه ذره واژه های تخصصی و ثقیل و سنگین وقتی استفاده میکنید، نه تنها جذبش نمیکنید بلکه از خودتون دارید دورش هم میکنید، چون کسل کننده میشه صحبت های شما برای طرف مقابلتون. پس تمام این آیتم ها مهم هست: لبخند زدنمون، خوب گوش دادنمون، خوب صحبت کردنمون، طرح سوالات کوتاه، این که منتظر شنیدن پاسخ باشیم، گاهی با گفتن بله تاییدش بکنیم، با سر تکون دادن از نشانه های غیر کلامی استفاده بکنیم و به نشانه های غیر کلامی طرف مقابلمون هم توجه بکنیم. بله. به نشانه های پیام حتما توجه بکنیم در گوینده، کسی که با ما داره صحبت میکنه، و به این شکل سعی بکنیم که یک ارتباطی رو به بهترین شکل ممکنش برقرار بکنیم و سعی بکنیم که به همون شکل هم ادامه بدیم.
درسته.
tebyan.net گنجینه صوتی